أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما هدیه به پیشگاه مطهر پدر و مادر امام عصر علیه السلام صلواتی تقدیم بفرم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. دیروز عرض کردیم که نعمت بزرگی خدا به ما عنایت فرموده که اولا جزء امت امام عصر علیه السلام قرار داده ما رو. باور بفرمایید خیلی نعمت بزرگی است، یعنی امم سابق شاید خوابش هم نمی‌دیدن که مثلا یه چنین نعمتی نصیبشون بشه و نشد. جزء امت خاتم الانبیا و خاتم الاوصیا از خاتم الانبیا قرار گرفتیم. یوم ندعو کل اناس به امامهم، دلمون خوشه که انشاءالله در قیامت هم مثل دنیا ما رو به امام زمانمون میشناسن و معرفی میکنن، یعنی ما کسی هستیم که اماممون حجت ابن الحسن صلوات الله علیه ماست. این خیلی افتخاره. و دوم اینکه خدا به ما توفیق داده که دعای بر تعجیل فرج امام عصر علیه السلام رو شناختیم، الهام کرد خدا. اینا کار خداست، کار ما نیست. الهام کرد خدا به ما، حالیمون کرد و فهم و معرفتش رو داد که بفهمیم دعای بر تعجیل فرج یعنی چه، و توفیقش هم داد که بیایم توی همچین مجلسی که برای تعجیل فرج اون بزرگوار دعا بکنیم. یعنی خودمونو در اداد کی قرار بدیم؟ در اداد اون انبیا، اولیا، بزرگان، تمام برگزیدگان تاریخ که اینها دعا کنندگان بر تعجیل فرجن. قدر این دوتا نعمتو که دیروز حدیثشو خوندم از امام عسکری علیه السلام بدونیم که تو زمان غیبت انشاءالله همین دوتا نعمت ما رو نگه میداره از اینکه دین و اعتقاداتمون رو از دست ندیم. یکی معرفت امام، دوم توفیق دعا بر تعجیل فرج. به شکرانه این نعمت بزرگ الهی و این دوتا نعمت بزرگ الهی باید یک کاری بکنیم که دیروز عرض کردم، رحمت خدا رو به اصطلاح به جوش بیاریم. یک کاری بکنیم خدا رحم بکنه به همه امت و به همه عالم. یعنی الان غضب خداست. من خیلی بخوام صریح بگم، اذا غضب الله علی خلقه نهانا عن جوارهم. خدا وقتی غضب بکنه امام علیه السلام رو از مردم فاصله میده، نهانا ما رو فاصله میده. الان ما مغضوب خداییم، اینو باور کنی. برای اینکه دستمون به اماممون به لحاظ ظاهری نمیرسه. این که میگم به لحاظ ظاهری معلومه، یعنی توسل بکنیم دستمون میرسه، سلام بدیم سیم وصل میشه، ولی این که بتونیم به راحتی ارتباط داشته باشیم و طرفینی باشه، یعنی بفهمیم جوابمونو دادن این جواب چیه، این راهش الان وجود نداره. این وجود نداره. خب به شکرانه این نعمتهایی که خدا به ما داده یه کاری بکنیم که خدا غضبش رو برداره، با رحمتش با ما رفتار بکنه. و بعد چی کار بکنیم؟ بعد اونجوری رفتار بکنیم که خدا میپسنده. دیرو اشاره کردم، امروز میخوام یه نامه ای رو از امام هشتم علیه السلام حضرت رضا صلوات الله علیه بخونم، عبدالعظیم حسنی نقل کرده. این واسه سلوحه زندگی ماها باشه تو همه زمان ها، بخصوص زمان غیبت، چون من فکر میکنم گرفتاری ما شیعیان تو اینا همش اشاره شده بهش، یعنی در واقع پیشگویی فرمودن که شما باید مراقب این چیزا باشید. حالا نمیدونم همش هم برسم بخونم یا نه، فعلا شروع بکنیم. یا عبدالعظیم ابلغ انی اولیائی السلام. ای عبدالعظیم از طرف من به دوستانم سلام برسون. انشاءالله ما جز دوستان امام رضا هستیم که حضرت به ما سلام رسوندن. این افتخارم نصیب ما می شود که سلام حضرت رضا به ما ابلاغ بشه. الان ابلاغ شد. و قل لهم لا تجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا. عبارت امام و حجت خدا به معصوم ها. برای خودتون، بر خودتون، علا انفسهم، برای شیطان راهی قرار ندید. یعنی خودتون هستین که راه نفوذ شیطان رو به خودتون باز میکنید. این کار رو نکنید، نذارید شیطان در شما نفوذ بکنه. این به اصطلاح اون جمله اول، حالا بازش میکنه، یعنی چیا باعث میشه که شیطان نفوذ بکنه؟ همین توصیه هایی که الان میخوان بفرمان. و مرهم، مرهم یعنی و امرهم، یعنی بهشون امر کن، به همین دوستان من. اولین چیزی که دارن اشاره میکنن به صدق فی الحدیث، راستگویی. دومیش اداء الامانه. باور بفرمایید مشکلات ما شیعه ها، حالا مخالفین کنیم، تو همین دوتاست. این که صداقت بین ما حاکم باشه و اینکه ادای امانت بکنیم. خیلی این دوتا دامنش گسترده است و خیلی توصیه های مهمی اینها. همینقدر بدونید که امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن ابی یعفور فرمودند، پیغام دادن ایشونم، یعنی یک کسی اومد از جانب ابن ابی یعفور به امام صادق سلام داد، حضرت فرمودند، این همین فرمایش امام هشتم، فرمودند به ابن ابی یعفور سلام منو برسون. ابن ابی یعفور از اصحاب خاص و ویژه است، یعنی کسی است که اگر من بخوام ساده بگم امام صادق کیف میکرد همچین اصحابی داشته باشه. همون بزرگواری است که گفت اگه شما یه انار رو نصف کنی، نصفش رو بگین حرام، نصفش رو بگین حلال، من قبول میکنم. حضرت خیلی به اصطلاح خوشحال شدن که عجب شیعه‌ای دارن به اون مقام امامت معرفت پیدا کردن. بعد به اون واسطه گفتن سلام منو برسون و بهش بگو که علی ابن ابی طالب امیر المؤمنی علیه السلام نزد پیغمبر منزلتی که پیدا کرد به خاطر این دوتا ویژگی بود. آدم اصلا سنگین باور کردنش، به خاطر این دو ویژگی بود، به خاطر صدق حدیث و ادای امانت. من نمیخوام زیاد معطل بکنم چون اینجا وقت محدوده، نمیشه زیاد باز کرد، فقط اشاره میکنم. ببینید صدق حدیث یعنی به بهانه های مختلف آدم ها رو نپیچونیم، به بهانه های مختلف دروغگویی رو بر خودمون مجاز نشماریم، اسم مصلحت روش نذاریم و هی بخوایم بگیم دروغ مصلحتیه. بعضی خیال میکنن که کذب مفسده ذاتی نداره، فقط به اصطلاح از نظر طریقی مفسده داره، یا صدق موضوعیت نداره. نه خیر، صدق موضوعیت داره، یعنی تا میشه آدم نباید دروغ بگه. این تو نیست که صرفا یه وسیله یه کار را انداختن باشی که اگه ببینیم با راستگویی کارمون را نیفت و دروغ بگیم. بعضی فهم میکنه مصلحت معنیش اینه، که تو فقه چنین معنایی ما نداریم، اینا من درآوردیه، فقهای ما همچین جوازی ندادن و نمیدن. یعنی اون مصلحتی که میشه باش دروغ گفت یه چیزای خاصی است که خدای متعال معین کرده، دو سه تا عنوان خاص بیشتر نیست، اونم باید خیلی احراز بشه، خیلی سخت احراز بشه، نه اینکه راحت تا آدم ببینه که کوچکترین ضرری میخواد بهش بخوره این بخواد دروغ بگه. و دروغگویی اگه توی بین روابط بین مؤمنین بیاد که متاسفانه الان کم نیست، تمام اعتمادا رو از بین میبره. آدم ها میشن دروغ، میشن منافق، میشن ذوالسانین که گناه کبیره است. دو تا زبون دارن، با یه زبون یه جور برخورد میکنن، پشت سر یه جور برخورد میکنن. نمیشه رو حرف آدم ها حساب کرد. اسمشو میذارن توریه، اسمشو میذارن مصلحت، اینا همه حرف توش. یعنی خیلی از مصلحت هایی که آدم ها برای خودشون مصلحت میدونن، اون مصلحتی نیستش که شارع متعال اجازه داده. حالا این سربستش نمیخوام زیاد بازش کنم. ادای امانت هم خیلی مهمه. میدونید همه سمت ها، مسئولیت ها، اون چیزهایی که به ما سپرده شده از طرف خدا همه امانته. شغلی که بنده دارم فرض کنید، مثلا یه پزشک واقعا تو کار پزشکیش امین دانسته شده، حالا علاوه بر این از همی که میخونم پزشکا بینه او و بین الله امینه، یعنی باید این مادر خودش برای مریض دل بسوزونه. اگه این مادر خودش دل نسوزون مسئوله، ادای امانت نکرده، حساسه. یعنی مثلا توی شرکت یه مدیره، این مدیر باید مو به مو طبق اساسنامه کار بکنه. اگه بخواد شل بگیره، اگه بخواد روابط رو به وجود بیاره، فکر نکنه اینا راه شرعی داره درست کردنش. نداره راه شرعی، نداره، بی خود بعضیا توهم شده براشون. ساده گرفتن، نمیدونم سرسری گرفتن، اهمال ورزیدن، اینها همه خیانت در امانته. و اگه سمت آدم مسئولیت آدم وسیع‌تر باشه، تعداد کسانی که آدم بهشون بی توجه داره خیانت میکنه خیلی میره بالاتر. تو خونه من باید امانت دار باشم نسبت به اهل و خانواده خودم. اون مسئولیتی که دارم اگه درست ادا نکنم خیانت کردم. قرآن رو ببینید، لا تخونوا اماناتکم. حتی توی سخن، توی مثلا رازی که دیگران به آدم میسپرن، سری که من برام آشکار میشه حق ندارم فاش کنم، خیانت کردم. اکثر این چیزایی که توی این گوشی ها همجوری میاد همه خیانته، همه خیانته. پخش کردنش هم خیانته، راضی شدن بهش هم خیانته. یعنی خیانت در امانت خیلی وسیعه. من گاهی فکر میکنم، نگاه میکنم، میرم پره، متاسفانه پره. یعنی ما گرفتار اینا شدیم قطعا و یقینا. دل مقدس امام عصر علیه السلام ناراضی است از این مدل زندگی که توش صداقت و ادای امانت نیست. به اشاره اکتفا میکنم. مرهم به سکوت، سفارش سوم امام هشت، مرهم به سکوت، دستور بده بهشون سکوت کنن، اینقدر حرف نزنن. حرف زدن زیاد، پارسال شاید تو همین مجلس محترم عرض کردم، حب دنیا 8 شاخه داره، 8 شعبه داره. یکیش حب الکلامه، حرف زدن زیاد و آدم دوست داشته باشه. حرف زدن زیاد آفت داره. آدم وقتی حرف زیاد بزنه، هم به اصطلاح داره یه سری رازهایی که نباید بگه میگه، هم خدای نکرده به تهمت میفته، به غیبت میفته. سکوت آدم پیشه کنه. و ترک الجدال فی ما لا یعنیهم، اون چیزهایی که بهشون مربوط نیست جر و بحث نکنن. ترک الجدال فی ما لا یعنیهم، خیلی از اموری که آدم ها راجبش نظر میدن بهشون مربوط نیست، نظر میدن، همه راجب همه چی نظر میدن. یکی چیزی دیدن تو این تلویزیون باش مصاحبه میکردن، یه آدم عادی بود ولی حرفای پخته میزن، میگفت 80 میلیون جمعیت، 80 میلیون حرف میزنن، 6 نفر کار میکنن. بعد میگفت توی ژاپن نمیدونم مثلا 6 نفر حرف میزنن 200 میلیون کار میکنن. خب چرا باید اینجوری باشه؟ چرا باید اینجوری باشه؟ یه آدم عادی بود، حالا درس دینی هم نخونده بود، حرف درستی میزد. حرف 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 حرف، همه خسته میشن از حرف. ترک الجدال، خیلی چیزا به ما مربوط نیست. سر میزیم پایین اون مسئله که داریم درست انجام بدیم. جر و بحث، جدال، کشمکش چقدر زیاده به بهانه های مختلف. و اقبال بعض هم علا بعض، رو بیارن، این مثبته، یعنی اون کارا رو نکنن، ترک الجدال، اما این کارو بکنن. یعنی اینها روابطشون رو با هم خوب کنن، رو بیارن به هم دیگه، مخصوصا تو دورانی که الان این همه نیازمند وجود داره، مادی و معنوی، جسمی و روحی. ببینید چقدر سر این مشاوره و به اصطلاح روانپزشکا شلوغه، یکی بخواد وقت بگیره یه موقع تو نوبت بشینه، برای اینکه همه فشارهای عصبی داره به این جوانای مملکت میاد. خب همه فشارها وجود داره، فشارهای مادی هست، فشارهای اقتصادی هست، فشار روحی روانی هر روز هست. یعنی قربتن الله، برای رضای امام زمان، والله قسم میخورم از اون چیزی که همچین صاف میخوره به هدف. یعنی کسی اگر قصد قربت بکنه بخواد رضای امام زمان کسب بکنه، یکی از بهترین راهاش، یکی از بهترین راهاش اینه که بیاد و این نیاز حتی مادی دوتا مؤمن را بندازه، زندگیش احیا میشه. بعضیا موندن توش، بدجوری موندن توش، به این میگن مواسات. مواسات یعنی آدم اون چی که داره فقط واسه خودش نخواد، اهل احسان باشه. خیلی دل امام زمان علیه السلام اون شاد میکنه. و از اون ور کسی اگر بی تفاوت باشه، میتونم قسم بخورم که دل حضرت ازش ناراضی میشه که چرا بی تفاوتی؟ و زمان زمان غیبته، بابامونو گم کردیم، فقدان امام علیه السلام، بخوام دیگه رحم کنیم این همه نیازمنده. شنیدم خدا رحمت کنه، من از مرحوم آقای فاضل شنیدم توی منبری میگفتن که مرحوم آمیز مهدی اصفهانی رحمت الله علیه تو مشهد کنار زری امام هشتم ایستاده بودن، یه کسی پولی آورده بود که بندازه توی زری، حالا نظری داشته چی. خب مرحوم میرزا مهدی خیلی سیمش وصل بود، اون که میخواست پولو بندازه ایشون دستشون گرفتن گفتن پولو بده من بدم به این طلبه های بدبختی که محتاج. خیلی طلبه ها اون موقع تو فقر بودن، خیلی بهشون سخت میگذشت، الان اینجوری نیست، الان موقع اینجوری بودن. ایشون با اون نورانیتی که در دل داشت گفت به جای اینکه تو زریح بندازی بده من بدم مشکلش حل بشه. قطعا و یقینا امام هشتم به این راضی ان که به اون حل بشه مشکلش. امام صادق علیه السلام یکی از صحابیه که خیلی دوستش داشتن، یه پول قلمبه‌ای بهش داده بودن، گفته بودن اینو بگیر دستت باشه، هر موقع دیدی که مؤمنین سر پول با هم اختلاف دارن از این پول بده که اختلافشون حل شه. این اختلاف ها دل امام زمان رو خون میکنه، این کینه ها بین مؤمنین، این دستبندی ها، صف بندی ها، تیم ما و تیم اونا، گروه ما گروه اونا، حزب ما حزب ما، اینا همه ساختگیه، اینا همه ساختگیه. چرا آدم تو این گیرا اینا گیر بکنه؟ اقبال بعضهم الان بعض اول مزاوره، برن دیدن هم دیگه، برن دیدن. الان دیروز اشاره کردم این ویروس باعث شده که این دیدن ها به حد اقل رسیده. خود این دیدن ها این دل ها رو پاک میکنه، ذغن و اذغان و کینه ها رو عبه میبره. فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ إِلَيَّ، الهیه یعنی به سوی امام رضا ها. این حجت ابن حسن صلوات الله علیه امام وارث همین امامه، این کارو بکنن و این کارا رو بکنن قربتون الهیه، تقرب به سوی منه، به من امام نزدیک میشن. ببینید عبادت همین اومدن و برای تعجیل فرج امام زمان دعا کردن و گریه بر سید الشهدا جز در صدر عباداته، اما اینها رو هم بذارید در ذیلش، همینه که الان امام رشد فرمود، اینا هم همینه، به قصد قربت. زیارت هم آدم اگه دید یه موقعی من باز زیارت هم بذارم کنار برم مشکل این حل بکنم، پولی که واسه زیارت گذاشتم بذارم برای این که مثلا مشکل یه جوانی رو حل بکنم، باور بفرمایید معلوم نیست که ثوابش از زیارت کمتر باشه. حالا من چون بیشتر از این نمیتونم، حق ندارم بگم، معلوم نیست، اونی که خدا باید قبول بکنه قربت الله این کارو بکنه آدم ها. فإن ذلك قربة إلي، این جمله رو میخونم ولی توضیحش باشه فردا. ولا یشغلوا انفسهم بتمزیق بعضهم بعض، آخر دردناک، خودشون رو مشغول نکنن به اینکه همدیگه رو تمزیق یعنی پاره کردن، همدیگه رو پاره پاره بکنن، دنبال این نباشه. بیجا نگفتن امام، اختلاف و کاری به جایی میرسه که همدیگه رو علیاذ بالله، این جمله این تعبیر رو نمیتونم به کار ببرم، بخوان بدرن همدیگه رو. و با کمال تأسف در نشانه های زمان غیبت امام زمان اینم ذکر شده، که یت فلو به از کن به از آب دهان میندازن بعضی از شما به سوی بعضی دیگه. اینجوری باید باشه؟ اینا همه بچه های امام زمانن، هممون بچه های. یه پدر داریم، یه مادر داریم، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه. پدر مادر راضی ان بچه ها با هم دیگه اینجوری باشن؟ کدوم پدر مادر راضی ان که بچه ها با هم دیگه چشنایش باشن، هم دیگه رو ببینن؟ صف بندی ها و گروه بندی ها و حزب بندی ها که درست کردیم الکی تصنعی، اینا رو بریزیم با هم آشتی کنیم تا رحمت خدا نازل بشه. تا موقعی که اختلاف و کینه است رحمت خدا نازل نمیشه. شب قدرم که خدا همه رو میبخشه، اون کسی که تو دل شحنا یعنی کینه است نمیبخشه. این یکی از موانع استجابت دعاست که خدا انشاءالله ما رو نجات بده. خب شامه و مصیبت شام مصیبت سختی است واقعا. آدم نمیدونه، باور کنه نمیدونه کجاش بخونه. این ایامی که اهل بیت به شام رسیدن، تو اون خرابه، تو این خرابه ببینید تقریبا 20 مهر که عاشورا باشه میشه مثلا وسطای آبان. وسطای آبان دمشق اگه رفته باشین هواش شبا سرده، روزام که آفتابه داغه. وقت تو این خرابه دارن زندگی میکنن. کی؟ دختر پیغمبر، بچه های ما، دختر امیرالمومنین. از لحوف مرحوم سید براتون بخونم، ببینید همین کافیست. ادخل ثقل الحسین نساؤه و من تخلف من اهل بیته الا یزید ابن معاویه لعنهم الله. یعنی وارد کردن، ثقل، ثقل یعنی عزیزان. اینی تارکون فکر مستقل نمیگیم، گرانبها ها، اونایی که نزد ابی عبدالله خیلی گرامی بودن. ابی عبدالله خواهرشو گرامی میداشت، بچه هاشو گرامی داشت. سکینه سلام الله علیها گرامی بود نزد ابی عبدالله. همین هایی که گرامی بودن، عزیز بودن، دردانه ابی عبدالله بودن، اینها رو وارد کردن بر اون ملعون خبیث که اونجا نشسته حرومزاده داره شراب گفت میکنه. با چه حالی؟ و هم مقرنون فی الحبار، اینها رو با این تنابها بستن. فلم با قفو بین یده، وقتی که اینا ایستادن جلوی یزید و هم علا تلکلها، قال له علی ابن الحسین زین العابدین سید الساجدین حجت خداست روی زمین، می فرمد اون شدو که الله یا یزید تو رو قسم میدم یزید به خدا، ما ظنو که به رسول الله لو رعانا علا حاضر صفح، پیغمبر ما رو اینجوری ببینه تو چی خیال میکنی راجع به پیغمبر؟ یزیدم که بی حیا بود، بی حیای مطلق بود، شرمش اومد، امر کرد که این تنابها رو واه کنه. تنابها رو با کردن، حالا سر بریده رو، این سر نورانی رو بردن گوشتن جلوی یزید. و امام سجاد علیه السلام به این خانم ها، به این دختر ها فرمودن پشت من بشین که اینو نبینن، نگاهشون به این سر نیفته، لا ینظروا الیه، نبینن این سر آقا و مولاشون رو. خود علی ابن حسین چی؟ خودش وقتی دید دیگه تا آخر عمر سر، یعنی سر گوسفند دیگه حضرت نخوردن. اما زینب اصلا شما تحملش نداری، چجوری میتونی تحمل بکنی این خواهر که این سر برد؟ لما رأته، وقتی چشش افتاد به این سر مقدس، احوت الی جیبه، دست برد به سوی گریبانش، شقت و چاک پاره کرد گریمونش. ثم نادت به صوت حزین، با یه صدای حزینی که یفزع القلوب، همه یه دلها رو بیتاب میکرد، یا حسینا، مجلس یزید شد مجلس روزه، یا حسینا یا حبیب رسول الله، یبن مکت و منا، یبن فاطمت الزهرا سیدت النساء، یبن بنت المصطفى. اینها رو گفت، اما اون لعنتی، اون خبیث، اون نجس دعا به قضیب خیزران. پاسخ این ناله های حضرت زینب این بود که بیارین اون قضیب نیزران رو، اون نی رو بیارید. جعلین کتبهی ثنای الحسین شروع کرد با اینها به این دندونهای مقدس کوبیدن. یکی از صحابه بلند شد گفت وحی وحی حکه یا زدی یزید، وای به حال تو، ببین تو داری به دندونهای کی ضربه میزنی؟ من خودم دیدم قدر ایتون نبی یرشف و سنوی میمکید. پیغمبر میمکید دندونهای ابی عبدالله رو و ثنای اخیه الحسن و دندونهای برادرش امام مجتبی علیه السلام که فردا به قولی روز شهادت ایشونه. و میفرمود انتما سیدا شباب اهل الجنه، شما دو آقازاده سیدا شباب اهل الجنه هستید. فقتل الله قاتلکما، پیغمبر نفرین کرد قاتل شما رو. و لعنه و اعد له جهنم و ساعت مسیرا، خدایا به مظلومیت این دوتا آقازاده سیدا شباب اهل الجنه از باقی مانده غیبت امام زمان چشم بپوش، بر ما رحم کن و منجی ما، آوای ما، عزیزم، نور چشم ما، همه کس ما، او رو به ما برسون، چشمان ما رو به جمال نورانیش روشن بفرما. صلوات تقدیم بفرما.